بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد. عرض کردیم که مرحوم شیخ ضابطی برای کشف حکمی بیان فرمودن، مرحوم ناینی هم به دنبال کلامی شد. بعد مرحوم ناینی فرمودن و ما در بحث نما و منافع ما کانت طالفتن مثل منافع مستوفات یا اطالفه من غیر استیفا، مثلا گاو مثلا میوه درخت بوده، سیب بوده، یک هفته پیش سیبا افتاده تلف شده رفته از بین، کسی هم نخورد. فمعنا ترتیبها من حین العقد، من حین العقد یعنی کشف، اگه ما باید کشف باشه، هو الحکم به زمان المجیز لها، ایشون مجیز رو گرفته. طالف اگر شد از کردم به زمان مجیز، اما در کتاب سنهوری به زمان فضولی زده بود که مشتری که اصیله برگرده به فضولی. به زمان المجیز لحال طرف این زامنه، و لازم زمان الحکم به ملکیت حال طرف، حکم بکنیم به این که طرف مالک این منافعی است که یا مستوفاته یا از بین رفته. لل حکم بالملکیه اولا ثم زمان، یه دقتی فرمودن که بین حکم به زمان و ملکیت فرق بگذاریم. من که هرچی فکر کردم که نفهمیدم فرق بین دوتا، نفهمیدم، چون زمانم تابع ملکیت چیز خاصی نیست و یک نکته خاصی نداره که بگیم مثلا ملکیت حاصل نشد اما زمان. فان الملکیه لا یعقل تحققها حین العقد مع تاخر الاجازه، زمانم لا یعقل، چه فرق میکنه؟ اگر بحث این است که تأخر اجازه اثر گذاره، تأثر میگذاره در ملکیت، خب در زمان هم اثر میگذاره. من فرقی نفهمیدم بین این دوتا که اینجا قائل به زمان بشیم. اما بله، ما بعضی از موارد قائل به زمان میشیم، لکن زمان شرعی به حساب قانون میاد زمان درست میکنه. زمان عادت مال ملکیت، اما جای ولذا زمان مالکی داریم، زمان شرعی داریم، قانونی داریم. زمان. اما اینجا ظاهرا زمان زمان شخصی، زمان قانونی نیست. لعن جه بله سم فن الملکی لا یعقل تحققها حین العقد مع تأخر الاجازه. اگر مرادتون این است که اجازه، چون درش نقل هم هست، با جالب نقل مراعات بکنیم، در زمانش هم همینطوره، فرق نمی کنه. اگر ملکیت لا یعقل، زمان هم لا یعقل. لعن جه الامتناع مشترکتون بین العین و نما، راست درسته، لکن این جهتی که مشترک است فرقی بین نما. هادا معن ملکیت نما اول منافع لیس لانشاء معاملی. این مطلب دیگری ایشون میفرمانی که اصولا وقتی میگه من گاو رو فروختم، این معامله و انشاء معاملی به تعبیر ایشان، عرض کردم اگر مرحوم ناینی توی بحثای اعتباریات وارد میشد خیلی راحت تر این مطلب رو میگو. ایشون میگن ملکیت نما و منافع مال انشاء معاملی نیست. یعنی چی؟ یعنی اونی که در بیع ابراز کرده توش منافع نیست. گفت گاو فروختم، نگفت گاو با شیر. نه، خلاف ظاهر انصاف قبول. بله. ببینید ایشون میگه معن ملکیت نما اول منافع لیس لانشاء معاملی. روشن شد؟ اون راهی رو که ما رفتیم خیلی روشنه، تکرارم کردیم. چرا نیست؟ چون میگه در باب انشاء معاملی تابع ابرازه. ابراز چی گفته؟ گفته گاو فروخته. من گفت شیر رو فروختم. گفت گاو فروختم. پس چون گاو فروختم ملکیت شیر مطرح نیست اون توش، و لانشاء معاوضی معاملی فی عرض العین او فی طولها، عین مرادش گاو، نه در عرض گاوه نه در طولش. من فکر میکنم عینشه، بحث طول و عرض نیست. یعنی وقتی یه گاو فروختم شیرش باشه دیگه، یعنی اینطور.
اگه مثلا نما از بین رفت اصل معامله باطل نمیشه چون عینش هست، ولی گاو اگه از بین رفت اصل معامله باطل.
اصل معامله که میشه میدونم، اصل معامله، خب اینا هم همین میخوام میگن. حتی اگر گاوم از بین رفت، ولی زام بعضی گفتن حتی اگه گاوم تلف شد ایشون میتونه به فضولی اجازه بده بدلشو بگیره. در اونجا هم گفتن خب فرق نمیکنه. اون کسی که در باب فضولی قائل به کشف حقیقی تافیا خالدون شده، اینجاش هم قائل میشه. یا آقا گاو فروخ الان گاو مرده، خب حالا اگه گاو مرده پیش مالک مرده، کل مبیع طلبه عقد منفسخه. اون اصلا عقد اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. بله اگر شی طلب شد نوبت به این بحث میرسه. بل این نماهیه بله حکم شرعی یا عقلایی تبعی، یعنی نما حکم تبعی داره. من فکر نمی کنم تبعی باشه، بیشتر عینی فکر می کنم. وقتی گاو می پوشی شیرم توش دیگه، نه اینکه لفظش باشه. لحکم تبعی و تبعیت و دائرتون مدار المطبوع، که مدار خود گاو باشه. فکر نمی کنم تبعی باشه، یعنی اصولا وقتی یک چیزی رو می فروشن خودش رو با منافعش یکسان می بینن، یک دوتا چیز جدا از هم نمی بینن. و بالجمله الحکم به ملکیت نما اول منافع نما هو لاعتبار بقائه ما منهین العقد الى زمان الاجازه و هو یختز زمان و به هازل لحاظ یکونان من الاثار الممکنه ترتب من زمان العقد، یعنی زمانش ملکیتش هم اینطور فهم میکنه. این نکته که در زمان گفت در ملکیت هم همین تصور، چون دیگه مطالب گفته شده من این عباره. و منها ایزن الوراسه، ارث بردن رو ظاهرا نظرشون در وراثت هم رو واسه صغیرینه، اون چون میگه قسم بخوره که من راضی بودم به این ازدواج تا ارث بره از شوهره، چون شوهر مرده الان بچه مرده تا ارث بره. ظاهرا مراد ایشان اینه فانها قابلتون لتحقق من زمان العقد الى زمان الاجازه سی ما بناء على کون الکشف الحکمی من باب تعبد شرعی. مرادش از تعبد شرعی همون روایت بس ابو عبیده است. فان اعمال تعبد فیها به مکان من الامکان، عرض کردیم اونجا ظاهرا ولیه، ولیه اینه، فضولی نیست. و لیس ممتو اهد زوجین، این مطلب رو ما چند مرتبه سابقا گفتم، این رو اینجا ایشون داره، نمیدونم چرا ملتزم نمیشه. و لیس موت اهل زوجین که تلف العین، به حکم طرف عین نیست. فان الزوجین و ان کانا کل عوضین فی باب البی، عرض کردم اینو تاریخش ایشون ننوشته، این مطلب رو اهل سنت دارن که مهر عوضه در باب نکاح. و از سرش هم آیه مبارکه به ان امرأتون وهبت نفس آل النبی، چون وهبت آمده در مقابل مهر، پس معلوم شه مهر اگر نباشه یعنی عوض نیست. وهبت، وهبت تملیک بلا عوضه، پس یعنی عوض نیست. و عرض کردم در عبارات فقهای ما و عبارات علمای ما نبوده تا شیخ در مبسوط. عرض کردم مبسوط یک کتابی است که روی حاشیه مانندی بر فقه اهل سنت اونم شافعی نوشته شده، لیکن حالا آیا شیخ تماما دقت رو به کار برده که فرع رو از اونا گرفته، موضوع رو حکم رو از فقه ما گرفته، آیا دقیقا؟ چون واقعا کتاب مبسوط کتاب بزرگیه و بینه بین الله الان اگر بخوایم مبسوط رو یه کار علمی دقیق بکنیم، ریشه های حکمش در میان اهل سنت و بعد ریشه هاش در میان اهل شیعه و مقدار تأثیرش در فقه شیعه در فی ما بعد پیدا بکنیم، انصافا رو 8 جلد چاپ شده مبسوط، شاید 20 جلد 40 جلد برسه. اما خب یک دوره فقه تفریعی شیعه روشن میکنه. روشن شد چی میخواب بگیر؟
الان اونو مهر عوض میگیرم.
آه وقت نوشتن عوض، آین ما گفتن نه مهر که مهر که عوض نیست، گفتن کل عوض تو جواهر عوض اون او کل عوض. هی ایشون هم گرفته بله
نه
بله بله فان اعمال تعبد و لیس موت اهل زوجین فان الزوجین و ان کانا کل عوضین فی باب البی، اصلا زوجین اینجا البته زوجین گرفته، نه زوجین نه مهر، هیچ کدومشون عوض نیستن. و ما عرض کردیم اصلا زوجین رکنن در باب نکاح، اصلا نکاح ربطی به اون نداره، مبادله کل عوضین مبادله نیست. ایشون خیال که مبادله است، اون مبادله تو مال به مال که این در ذهن آقایون خیلی تقویت شده این مبادله مال، و بر همش هم برگشت به این 200 سال اخیره که شیخ فرموده، با اونم برمیگرد به مصفحال منیر مرحوم فیومی که البی فل اصل مبادله تو مال، یعنی در عرف، نظر عرف این بوده، نظر عرف عام که این بیرم که ایشون گرفته معاطات و همه چیز شامل میشده، فقط دو مال مبادله بشه. و عرض کنیم روشن نیست اصلا این مطلب ایشون، روشن نیست عرفیاتش هم روشن نیست. و اینکه مبادله مال به مال بشه، یک مالی جاری مالی دیگه بیاد، شاید این با مبنای تعهد هم میساخته اصلا، نه با مبنای تملیک. دقت علایانین چون شرحاش سابق دادیم. حالا ایشون میگه لیسه بله و امکانا کل عوضین، اصلا کل عوضین نیستن، نه مهر عوضه نه زوجین عوضن، مبادلن. زوجین دو شخصیت مستقلن، یک رابطه بین خودشون قرار میدن، حلقه ایجاد میکنن. اون شرطش بس دیگریست، دقت کردین، علقه زوجیت بین خودش، علقه رو ایجاد میکنن تو به اعتبار، چون زوجیت در تکوین هم هست، میگن که کل ممکنه زوجون ترکیبی و قلور آقا در ترکیب هم هست و در امور تکوین من زوجه نسنین در امور زوجیت هست، این زوجیت در به اعتبار ایجاد میکنن، بحث عوضه نیست، مبادله نیست، جابجایی نیست، مهر عوض نیست، کل عوض هم نیست. مهر ماهیت شرطه، زوجین هم ماهیتشون رکنینه در عقدن، اصلا رکنن، و حقیقت عقد ازدواج هم مبادله نیست، چیزی رو جابجا نمی‌کنه در عقد. در باب عقد ازدواج علقه زوجیت یه چیزی هم الان گاهی اوقات مثل زمانه اینه که مثلا زن برده نیست، اصلا این تصور غلطیه، برده ملکه، زوجیت هیچ کس قائل نیست که ملکه، هیچ کس بردگی رو عقد نمیدونه، کسی با عقد ملک نمیشه، برده نمیشه، دوتا ماهیت کاملا مستقله. از قدم شاید در حدود 3-4 سال پیش یک خانمی در مصر مجلس عقد گرفت، رسما اعلام کرد، تو هتلم گرفت که من زوجه ایشان نیستم، من ملک ایشان هستم، برده ایشان هستم، من اعلام میکنم برده این شخصم. همونجا الازهر بیان داد که این باطله، شخص نمیتونه که خودش ملک کسی دیگه قرار بده بلافاصله. اصلا حقیقت این که زن برده نیست، این اصلا دقت میکنین اصلا قابل تصور نیست. این مال این
عملا که اینطوری میکنن بعضی
میگن میگه عملا که عملا که از حیوانم بدتر معامله اگه عملا میخواین که عملا که جور دیگریه، دقت کردید؟ نه از برده، از بردن بدتر معامله، اون عملا شده که اصلا بردگی عقد نیست، بردگی عقد نیست، قرارداد نیست، بردگی ملکه، زوجیت هم ملک نیست، عقده، اصلا در زوجیت ملک نیست. این تعبیر ایشان و امکانا کل عوضین، نه عوضین نه کل عوضین، کل هم نیستن، چه بس عوضین. تعجب این شاید تعبیر مثلا تسامحی بوده که الان در حوزه های ما هست و روشن شد. اصولا حقیقت نکاح عقده، و عرض کردیم کرارن مرارن هر عقدی دارای یک حقیقتی، اصلا اصلا رهن، حقیقت رهن وثیقه بودنه، حقیقت بی به حساب چیز کردن، به حساب مبادله بین یعنی دو مال، انشاء تملیک و تملک، اصلا نه اینکه مبادله بشه، جابجایی نیست، تملیک و تملکه، انشاء تملیک و تملک به نحو هر دو طرف هم هست و قائم به طرف این نقائم به الاخری. عقد اجاره انشائیست برای تملیک منافع، عقد آریه انشاء تملیک انتفاع، عقد ودیعه انشاء به اصطلاح حفظ و نگهداری ماله، توش انتفاع هم نیست، نگه داره. هر عقدی داره یک اثر خاص خودشه، عقد داره در باب ازدواج، مثلا این که ایشون میگه کل عوضین، کل عوضین که نه، هیچ ربطی هم به عوضین نداره، دونه اون کل این این شبهه این کنه که مثلا خود نکرده، مثلا در باب ازدواج مثل بی بردگیه، مثلا نه، دردگی عقد نیست، کسی با عقد برده نمیشه، با عقد در اختیار او قرار میگیره، روزی 5 ساعت 10 ساعت باش کار بکنه، برده نمیشه. بردگی ذاتاً ملکه، تملیک تملکه، اما نکاح ذاتاً عقده، اصلا ذاتاً تملیک نیست توش، عوضین هم نیست. حال دیگه شما فرمودن و این کانا کل عوضین فی باب البی، و
حقیقتش همون علقه میشه دیگه،
رکنین فی نکاح، این ایشون گفته رکنین، حقیقت عقد نکاح ایجاد علقه زوجیت اعتباری بین طرفین، زوجیت اعتباری ایقایی انشایی، حقیقت عقد نکاح اینه. به این دو طرف علقه ایجاد میکنه، ملک هم نیست.
حالا توی بحث بیع فضولی حدیث خیلی روشن، همین دو تا حدیث بود، تو نکاح فضولی احادیث روشنی هست
یا نکاح فضولی اون عرض کردم من در همون وقتی چند روز حافظم خوبه، شاید پارسال بود بحث کردیم، یک سال بیست گفتم من باید دو مرتبه روایت نکاح فضولی از سر نگاه کنم، چند دفعه اخیرا اصلا مخاطب از بالا بیام پایین فقط به خاطر اینکه روایت نکاح فضولی دوباره نگاه کنم، اصلا ببینم این اصحاب مسلم گرفته این درست یا نه، اصلا این وضع روشنی داره یا نداره. نکاح فضولی رو دو مرتبه باید، چون بعضی از نکاح فضولی در باب عبد، عبد بدون اجازه مولا اون نکاح فضولی نیست، اون اصلا عبدون اون اجازه مولاست، اون بحث دیگریه. علی حالا گفتم باید دو مرتبه روایت، شاید پارسال بود یا دو سال قبل، من یادم تو اول بحث فضولی که استدلال میکرد که اگر در نکاح بود در بی به طریق اولا، گفتم آقا فعلا بحث نکاح بذارید بعد نگاه بکنم، بذارید نگاه نکردم که ببینم واقعا در بحث نکاح نکاح جدید نگاه جدیدی بکنم که با نگاه قبلی فرق بود، چون قبلا اینو مسلم گرفته بودیم تو ذهنمون بود تا الان، اما هنوز خیلی برای من روشن روشن نیست اصل این قصه که نکاح فضولی درست باشه. بله کل عوضین فی باب البی و این کانا کل عوضین لکن از زوجین رکنین فی نکاح الا ان عدم قابلیت العین طالفه لتعلق الاجازت بها لیس لتلفها حتی یقاس موت و زوج الان. اصلا چه ربطی داره موت زوج به اون مطلب علت تلف؟ خیلی تعجب از من، اولا اون روایت که اصلا ما قبول نکردیم، یعنی مشکل دونستیم ربطش به ما نحنفی، و این چه ربطی داره؟ بل للغویت الاجازه فا ان المبیع اذا تلف قبل قبضه فا من مال بایه فلا تو اسر الاجازه فی نقل المبیع الى المشتری لوقوع تلف فی ملک البایه و هادا به خلاف موت احد زوجین فا انه لا یمنع من تعلق اجازه بعد نکاح در ترتب ارث. بله اگر شد درسته، چون اینجا اصلا ربطی به باب بی نداره، نداریم که کل زوج توفی قبل از مثلا زفاف مثلا فهو من لا مهر له مثلا، هم چیزی ما نداریم، دقت کردی؟ این حالا ما نفهمیدیم، حالا به هر حال من عبارت مرحوم نانی رو میخونیم، احترام میدونیم که من برای طلبه هم احترام قائلم، احترام ما برای ایشان محفوظه، لیکن خیلی سر در نیاوردیم از مطلب ایشان. فتحصل مما ذکرنا، اول اموری القائل بالکشف الحکمی قد جمع بین الکشف الحقیقی و نقل، درسته این مطلب ایشان درسته، لکن این رو باید ایشون اینطور بگه، قائل به کشف حکمی به روایت استناد نکرده که ما الان بریم تو روایت بحث بکنیم، گفته روایت قاعدتا کشف حقیقی است، قاعده نقله، خاصه بین روایت و نقل یک جوری جمع بکنه،
اینجا بحث نهایی اینه که جمع میکنه.
این باید اینجوری بگه ایشون، ایشون اینجور نوشته، القائل بالکشف الحکمی قد جمع بین الکشف الحقیقی و نقل، تعبیر بهتر برنوش چی میگم، چون ما در فقه فرق میگذاریم، یه دفعه روایتی است در مدلول روایت با هم بحث داریم، این یک بحثه، یه دفعه اینطوری قاعده ای داریم بحث میکنیم،
وجه جمع رو نگفته
نه ایشون میگه جمع کرده، فإن القائل بالکشف الحقیقی التزم به من جهت ان الاجازه، این مطلبی که گفته درسته، چون کشف حقیقی از این جهته که ایشون میگه اصولا اجازه تنفیذ ما سبقه، چیز جدیدی نیست، اجازه لیست کسائر الاجزاء و شرائط، این مراد ایشون از اجزاء و شرائط مثل قبض در باب هبه، اجازه از قبیل قبض نیست، اجازه اون عقدی رو که سابق واقع شده رو اون تنفیذ میکنه، اون رد میکنه. بله مما له دخل فی سبب ناقل، در اونجا قبض دخیلی در سببه، جزء سببه، یعنی عقد باشه قبضم باشه اون وقت ملکیت حاصل میشه، دقت شد؟ بلذا در باب هبه کسی قبض رو نگفته کاشفه، روشن شد؟ میخواد بگه اجازه از این قبیل راست، این مطلب درسته، خب این مطلب، بلذا ما عرض کردیم فقط بعضی گفتن ما ملتزم بیم میشیم تا فی خالدون، حتی اگر منافع هم از بین رفت، حتی اگر این کتاب رو هم فروخته تلف نشد، کتاب رو فروخته میگیم این بیعش درسته، لکن چون کتاب الان نیست بدلش بره، یعنی اجازه رو برمیگاریم به عقد سابق الافی آخالدون، تماما به تمام شرایط، هر جام که نتونستیم این رو یا نما رو برگردونیم بدل برمیگردیم به بدل، روشن شد؟ این کشف حکمی چی میگه؟ میگه نه، هر جا که نشد میام اونجا تصرف میکنه. هر جا این حقیقی بود روشن شد. به تمام آثار برمیگردیم، هر جا ممکن نشد ترتیب اثر. فرض کنید گاو رو یک هفته قبل فروخته، من هم فضولی دو روزم قبل خود ایشون فروخته، بگه ما میتونی اجازه بده، بگه من اجازه. خب ما دو روز قبل خود فروختی، خیلی خب الان گاو پیش من نیست، ملکم ملک مشتری جدیده، من بدل گاو رو میدم. چرا؟ چون اجازه شأنش اینه که عقد از حین عقد درست میکنه. روشن شد؟ اینا آمدن روشن شد اصلا. یعنی البته مطلب واضحه، حالا شاید عبارت عربی من یا فارسی من یا عربی ایشان ملتفتی، یعنی کشف حکمی رو از باب تعبد روایت نگرفتن، از باب نص نگرفتن، کشف حکمی رو از این باب گفتن بیاییم بگیم آثاری که ممکن است از حین عقد، از حین عقد، آثاری که ممکن نیست از حین اجازه. این شد کشف حکمی. مثلا الان آمدیم گفتیم این آقا نقل کرد، این اجازه که آمد دیگه تأثیر نمی کنه چون کتاب فروخته. اون که میگفت کشف حقیقی میگفت نه اجازه اثر میکنه. چرا اجازه اثر؟ گاو رو فروخته یک هفته قبل فضولن، الان اجازه میده، میگه آقا دیروز خودم فروختم، خیلی خوب دیروز تو تهران گاو نیست، خیلی خوب پول گاو بده ثمنش رو.
بله آقا همین کشفی هم انگار قائل نشی بهتره، حقیقی این قدر که دیگه حتی اگه خودش هم فروخت ما هم وقت روزه کشف حکمی قرار میگیریم با این بیان.
نه این رو چیز آمد در عبارت سنهوری تعبیر زیبایی داشت که وقتی اجازه میده اجازه با اون واقعش نگاه میکنه، یعنی اجازه نگاه میکنه به گاوی که مثلا 5 روز قبل فروخته شده شیرم داشته، با این لحاظ میکنه، اجازه این رو هم میبینه، تو اجازه اینم دیده بشه مسخلتن با هادر نه، اجازه همراه با اینه، این یه راه دیگریه. چون من گفتم بعد عبارت سنوری دوباره میخونم روشن شده نه؟ بلهی راجعتان الى انفاز العقد سابق القاصر من حیث سببیه. حالا ایشون در سنهوری هم بود چون عقد فضولی چند مورد ایشون مثال زد، این هم هست. حالا عقدی که قاصره گاهی به حسب اقتضا قاصره مثل عقد فضولی و امال وجود المانه مثل عقد راهن، خونش رهن داده بعد رفته خونه رو فروخته، خب رهن داده مالک خونه است، مالک منافع خونه هم هست، این خونه هم هست، همه چیز خونه است، لکن حق مرتهن بهش تعلق مانع هست. ایشون میگه اینم میشه فضولی. حالا آمد به مرتهن گفت آقا من خونه رو فروختم، میگه اشکال نداره من قبول دارم، من مرتهنم قبول دارم اشکال نداره، میگه اینم یه نه فضولی. لکن از کرده میگه ما باشیم و دقت انصافا این با اون فرق میکنه. این اعتبارات به نظر ما یک خصلتی داره، ریزه کاریاش هم باید ملاحظه بکنیم. در اینجا یک حقی بوده، ما فرق بگذاریم بین این که حق باشه یا ملک باشه، در اونجا ملک نبوده، در اینجا ملک هست، یک حقی بوده. میگه ایشون میگه فرق نمیکنه، اما انصافا شاید بشه فرق بگذاریم، فرق به این بگذاریم که اگر مرتهن راضی شد واقعا عقد تمامه، چون عقد تمام بوده، مالک بوده، فقط یک مانعی وجود داشته، یعنی وسیله بودن پیش مرتهن.
فرقی که بین
حکم و حق و اینا، ولذا عرض کردیم این معروف بین علمای ما هم که فرق بین حق و حکم گذاشتن که حق قابل اسقاط و حکم قابل اسقاط نیست. عرض کردیم آیه خویی هم اشکال میکنن که فرق بین حق و حکم قائل نیستن. آیه خویی مرحوم نایینی حق رو مرتبه ضعیفه از ملک میدونه، یک مرتبه ضعیفه، و این تاریخش هم گفتیم این مطلب در فقهشی از زمان قواعد شهید اول آمده. حکم رو ما این مطلب رو که یک جا بشه اسقاط کرد نکرد در روایت داریم، اما این تعبیر که حق قابل اسقاطه، حکم قابل، و بعدها دیگه مفصل آیون رساله هم نمیشن، اصلا رساله سایدی رو اینجاد، و بیشتر هم فرق بین سه تا حق و حکم و ملک، حکم و ملک، فرق بین حق و حکم و ملک.
حق گفتن قابل اسقاط،
بله روشن شد. آیه خودی میفرمون نه حق، مرحوم آیه آسکالومی از این حق رو اقسام گرفته، قابل اسقاط هست، قابل اسقاط نیست، قابل معاوضه هست، قابل معاوضه نیست، قابل معاوضه، قابل اسقاط به عوض، به غیر عوض، 10-15 جور 17 جور ایشون حقوق رو حساب کرد. اون رو روایات ادله خاصه نگاه کرده، و عرض کردیم اصطلاح امروزی اینطور که سنهوری نقل میکنه، من هم دقیقا نمیدونم آیا قرارم همینو داری دارم، ایشون سنهوری که نقل میکنه الحق و ماجوئل لصالح شخص، ایشون اینجور معنا میکنه.
الان ولایت پدر بر فرزند حقه یا حکمه؟
ولایتش حکمه، نه حق نیست. دقت میکنه حق و حکم با هم دیگه آیا چه فرقی دارن؟ خود این حقیقت صفا تقسیم یک فرقی بین این ستا گذاشتیم که دیگه حالا گفتش ندیم.
من تو
حالا باش این شده که عقد راهن و نحوهی من مایت علق و بهی حق الغیر، و از این قبیل هم شما اگه یادتون باشه تو سنهوری خوندیم، مثل کسی که مثلا مورثش فوت کرده، مثلا 10 تا 20 تا خونه گذاشته بین ورثه است، یکی از این ورثه چون حق مشاهده دیگه، یکی از این خونه ها رو میفروشه، با اینکه این هنوز تقسیم نشده، یکی از این خونه ها رو میفروشه، بعد از اینکه فروخت مثلا بعد که رفت به دستگاه قضایی اومدن تقسیم کردن، تصادفا این خونه هم ملک ایشان شد، این هم اومدن از گفتن از قبیل فضولیه روسش شد. چرا؟ چون در اول که فروخ درش مالک بود، اما مالک به نحو مشاع بود، پس که مثلا 10 تا ورثن، 1/10 مال ایشان بود، 9/10 مال بقیه بود، حالا که تقسیم شد تماما مال ایشان شد.
اجازش
بیان حالا که روشن شد اینا آمدن اقسام بیع، بلیزا ما آمدیم گفتیم انصافش اگه ما باشیم فضولی حقیقی همونیست که اجازه باشه توش و عقد رو بخواد، اینجا وقتی که میاد این تقسیم میکنن ملکی ناظر به عقد نیست. من یک شوهی کردیم که حتی مرتهن باید یک کاری بکنه ناظر به عقد باشه، در باب اجازه ناظر به عقده، لذا کشف رو اونجا معقول گرفتیم، اینجا اصلا ناظر به عقد نیست، اینجا اونن تقسیم ملک کردن، وقتی تقسیم کردن این خونه ملک این آقا شد، اصلا نمیدونست این آقا این خونه رو فروخته. ما آمدیم گفتیم بیاییم فضولی رو جایی قرار بدیم که ناظر به عقده، اینجور جاها این سابقه رو بحثش کردیم اشاره کردیم، ایشون که گفت دقت کردین که عقد راهن و نحویهی، این نحویه روشن شد مراد ایشان، مواردی هست که حق غیر هست بعد حق غیر از بین میره،
خیلی وضوح داره تو مورد
از
مالک بوده،
بله مالک بوده اما مانع داشته حق، حالا این مانعیتش تا چه حدیه اون بحث دیگریست. والقائل به نقل التزم بهی من جهت مدخلیت الاجازه علا ای حالن فی سببیت سبب، والقائل بالکشف الحکمی جمع بین نظرین، مراد ایشون واضح شد، یعنی قائل به کشف حکمی تعبد روایت رو ذکر نکرده، گفته قاعده اقتضای نقل داره، نص اقتضای کشف داره، جمع بکنیم بین قاعده، ما تا جایی که میتوانیم با قاعده به نص عمل کنیم، مگر جایی که خلاف قاعده میشه دیگه در پیاد کنیم،
خود دلیل
نمیخوادی مطلب خود دلیل میخواد جمع بین این دوتا روشن شده نه؟ این کشف حکمی در حقیقت اینه، ولی کشف حکمی از این بابه جمع اون بین نظره. من گاهی اوقات میبینم عبارتش لطیف خونده بشه چون بعضی نکات ظریف داره، من میخونم بعد جام نمیخونم مثلا این عبارت جهاز ثانی رو با طول تفسیرش خوندم، چون دیدیم کمی همچین یه جوریه عبارت جهاز ثانیه که در اصولشون فرمود و صلی الله علیه